خیر، ببینید نکته بسیار خوبه. به نظر من تنها جایی که دارن مسئله بحران رو واقع میبینن وقتی که شما سوار هواپیما میشید. خانم یا آقای مهماندار میاد میگه کمربند ایمنی اینه، راههای خروج اینه و در حالی که ما در دانشگاه ها، در بیمارستان ها، در مراکز تفریح ما چه تعمیداتی داریم؟ مشکل ما گاهی اوقات سازه نیست، گاهی اوقات سازه بسیار خوب هستش، مشکل ما عدم آگاهی هستش که مردم دارن. پس ما در واقع در معماری نه تنها برنامه تخلیه سری بلکه برنامه آموزش اون افراد برای انجام این کار باید داشته باشه.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
سر شما بخیر. موضوع برنامه امشب ما معماری در مواجهه با سوانح هست.
بلایایی که زندگی انسان رو تهدید میکنه اغلب دو دستن، طبیعی و مصنوعی. طبیعی مثل سیل، زلزله، آتش فشان، طوفان و مصنوعی هم حاصل رفتار غلط ما انسان هاست. یکی از کارکردهای اصلی دانش و علوم روز خدمت رسانی و تسهیل زندگی مردمه، همینطور کمک به دفع بلایا و سوانح. معمارا و شهرسازای ایرانی هم از قدیم الایام این دغدغه رو داشتن که بناها و شهرها رو طوری طراحی کنن که ایمن و محافظ باشه در برابر سوانح.
آیا اینکه سابقه تاریخی حضور معمارها در سانحه و موضوع کمک رسانی به آسیب دیدگان تو کشورمون چطور بوده؟
اول به این نکته باید توجه کرد که خیلی در گذشته تاریخی ما معمارها از مردم جدا نیستن،
جدا نبوده.
اما جالبه که خیلی شواهد تاریخی که ما داریم هم حضور معماری و هم حضور عمومی کمک رسانیمون خیلی نکات جذابی توش هست. مثلا یک چیز خیلی درخشانی که شاید توی سابقه معماری ما کمتر بهش توجه شده،
اصل حضور معمارها رو
حضور معمارهای ایرانی هست توی زلزله. به طور مشخص من راجع به زلزله کاشان چون کمی مطالعه کردم، اینکه عبدالرزاق خان که در اون زلزله 1192 والی کاشان هست، شرایطی فراهم میکنه که معمارها از سرتاسر ایران حضور پیدا میکنن توی بازسازی پس از زلزله کاشان. و الان ما یک گنجینه از فنون و دانش‌های معماری بعد از زلزله رو داریم توی کاشان به صورت ساخته شده و موجود و زنده.
با وجود این همه کانکت چه نیازی به معمار هست؟
ببینید، خصوصا پس از سانحه یک اشتباه اینه که ما فکر کنیم که یک چیزی رو میاریم اونجا میگذاریم و مشکلات حل میشه.
نیاز مردم،
یعنی ما معماری رو اینجا بهانه ای میبینیم که خیلی از مشکلات دیگه، مشکل افسردگی که بعد از سوانه اتفاق میفته، مشکل نیاز به اشتغال، مشکل توامندسازی و باز توامندسازی مردم، این مشکلات رو در دل اون فرایند معماری میخواییم که از طریق اون عملی که مردم خودشون با دست خودشون، با حضور خودشون، با مدیریت خودشون انجام میدن، این مشکلات تقلیل پیدا بکنه یا حل بشه. اگر ما یک راه حل از پیش تعیین شده ای رو بیاریم بگذاریم، فارغ از این مسائلی که از دست میدیم، تبعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی داره که خب در این سال هم درگیرش بودیم و هستیم.
تو کشورهای دیگه در حال حاضر چه الگوهای معماری برای مواجهه با سوانح وجود داره؟
راهکارهای بسیار متنوعی داره در دنیا روش کار میشه و ما خیلی غافلیم از این جریان. مثلا جریانی که در زمینه معماری بومی وجود داره یک جریانه، جریانی که در زمینه ساختمان‌های سبک وجود داره،
سازهای سبک
وجود داره. این یک جریانه، جریانی که در زمینه ساخت و ساز برای اقشار فقیر و با هزینه‌های کم، ساخت و ساز کم هزینه وجود داره، این یک جریانه. اما از این خیلی از این جریان‌ها غافلیم و در واقع در حوزه‌هایی که مزیت نسبی داریم، داریم این مزیت نسبی‌ها رو از دست میدیم و دیگران دارن این در واقع شرایط رو جلو میبرن و یه جوری داریم فرصت سوزی میکنیم.
شب شما بخیر. عزیزی از ما پرسیدن که چرا همیشه همه جا معماری های ساختمان ها یک جور هست. جعفری از بندر ماهشهر.
عرض کنم که خب این رفتی زیاد به بحران البته نداشت، ولی الان خدمتتون عرض میکنم اینکه ساختمان ها چرا شبیه همدیگه هستن. که خب بعضی وقتا ما به دنبال کم کردن هزینه هستیم، یعنی ما به عنوان مثلا صاحب خانه و طبیعتاً به دنبال خانه هستیم که زود ساخته بشه و زودتر بریم توش بشینیم، پس برای ما زیاد معماری اهمیت پیدا نمی‌کنه.
متوجه دو حادثه وقتی که خراب شد نبا در قاعده.
نه دقیقاً. من یه نکته یارم بیفته تو زلزله بم، قبل از که زلزله بم بیاد یه شهرک به نام شهرک ایثارگران بود. شرک ایثارگران داشت ساخته شد، خب طبیعتاً با آرماتورهای خیلی به قول معروف حساب شده و بتون عیار حساب شده فشار می آوردن که تو رو خدا ما چون ایثارگر هستیم پول نداریم یا پولمون بودجمون کمه، این آهن مثلا آجداری 16 بکنیدش مثلا 12، آخه نمیشه. میگو آخه تو رو خدا بشه، یا مثلا عیار مثلا بتونی که 400 مثلا بکنید 300، ما نداریم هزینه. در واقع با زور در اجرا اون عیارا آوردن پایین و تمام اونها در اصل زلزله بم آسیب دید و متاسفانه از بین رفت. ببینید گاهی اوقات مشکل ما اینه که اونم به خاطر عدم بینش بلند مدت ما هستش، که خب میگیم اگه هزینه رو کم کنیم قطعا فایده خواهیم کرد، ولی به قول مثل انگلیسی که ما اینقدر ثروتمند نیستیم که چیز ارزون بخریم، خصوصا در جایی که در معرض تهدید قرار داریم. حالا اگه سال دیگه
سلام، این دوستان پرسیدن که ما با چه روشایی میتونیم که دانشجو آموزش بدیم.
یه سوالی گفتین که گفتن رشته دیگه ای هم به این
نام. یکی از دوستان بله پیامک دادن که سلام کردن خدمت شما و گفتن که من دانشجوی رشته مهندسی سوانه هستم در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و همین مسئله داریم بررسی میکنیم. چرا ایشون گفتن که فقط دانشگاه فرید بشی تنها دانشگاه هست؟
من سلام میکنم به این دوستمون، چون دانشکده معماری و شهرسازیه، اونجا دانشکده محیط زیسته و اون دانشجویی که اونجا هستن مهندسی عمران و عمران آب هستن، چون من یه مدت اونجا تدریس میکردم. اینجا آرشیتکتا تدریس میکنه، ما خود نکرده این جسارت رو نمیکنیم که آرشیتکتا خیلی خوبن، ولی این برنامه معماری و طبیعتاً ریشه واسطه معماری منحصره.
این نکته رو من میگم که آقای دکتر میگن که مثلا ما منحصر هستیم، این در واقع به عنوان یه افتخار نمیگن، این نقصیه که ما داریم. یعنی این که مفتن ها دانشکده ای هستش که در واقع اینو داره، باید جاهای دیگه هم اهمیت داده بشه.
آقای مهندس، 6 تا کشور در دنیا هستن که بدترین وضع رو در برابر زلزله دارن. من خدمتتون عرض می‌کنم. دو تاش تو آسیای جنوب شرقی، ژاپن و چین. دو تاش تو منطقه خاورمیانه است، ایران و ترکیه. دو تاش هم در غربن، ایتالیا و ایالات متحده آمریکا. باز تاکید می‌کنم. چین، ژاپن، ایران، ترکیه، آمریکا و ایتالیا. تمام این کشورها بر اثر آمار بیشترین تعداد زلزله‌ها رو در قرن 20 داشتن. تمام این کشورها در دانشکده‌های معماریشون بحث بحران نهادی نشده. تنها کشوری که نشده ایرانه. ما اصلا افتخار نمی‌کنیم که منحصر فردیم. ما باعث تأسفه. کشور ترکیه که همسایه ما هستش، تعداد دانشکده معماری که دارن بحران کار می‌کنه اصلا واقعا جالب توجه.
هر چی اینجا سرمایه گذاری بشه برای ما مفیده. حالا اگر می‌خواید دکتر یه جمع‌بندی داشته باشن
رو بحث
من یه چند تا نکته رو در واقع ریسک کردم که حالا به عنوان به قول جمع‌بندی مطرح بشه. ببینید ما اگر بخوایم معماری مقاوم، معماری تاب‌آور، معماری دفاعی، یا حالا اسم بدیم، من رو اسم زیاد تاکید نمی‌کنم، داشته باشیم، باید به یه سری مسائل در طراحی و در اجرا دقت کنیم. اولا اینکه طرحهای معماری ما بایستی که از یک عمل کرده به چند عمل کرده بشه یا چند منظوره. یعنی اگر دارم سینما طراحی میکنم، هتل طراحی میکنم، بیمارستان طراحی میکنم، نگاه هم به هنگام بحران باشه که بشه این رو به عنوان اسکان اضطراری، اسکان موقت یا مأمن دی استفاده کرد. این نکته اول. نکته دوم، حتما مسئله تاب‌آوری رو در پروژه ها و تو طراحی ببینیم. تاب‌آوری 4 تا مؤلفه داره: مقاوم باشه، انعطاف‌پذیر باشه، خاصیت جذب داشته باشه و برگشت‌پذیر باشه. حتما افرادی که در اون ساختمان ها قرار کار کنن، زندگی کنن، باید حتما مسائل تخلیه اضطراری و فرار و در واقع مسائل غیر سازه‌ای رو بدونن، آموزش داشته باشن و حالا مثل وقت هم موش فایش.
خیلی ممنونم که فرصت در اختیار ما گذاشتیم و باعث رو ارائه فرمودین. ممنونم از همکار عزیزم. شب همگی بخیر. خدا نگهدار.
شب شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ به خیر و خوشی، شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنیم. همراه ما باشید و شنونده برنامه های رادیو فرهنگ. از ساعت 14:02 بعد از ظهر با بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما بودیم. برنامه‌های گوناگونی رو تقدیمتون کردیم. یک برنامه مانده که قراره که بشنوید، رویای کاغذی از گروه کتاب رادیو فرهنگ. مدت این برنامه 15 دقیقه است. امیدوارم که برنامه‌ای که در این بخش شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر درباره برنامه‌ها نظر، نقد و پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. همراهان شما در این بخش تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار مجید کوشا همتی، هماهنگی بخش سریا رستمی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در هر جای ایران عزیز که هستید، با آرزوی فردا و فرداهای بهتر برای شما عزیزان. و اما بشنوید آخرین برنامه رو، رویای کاغذی، که خدمتون عرض کردم حاصل تلاش همکارانمونه از گروه کتاب رادیو فرهنگ. شب خوش، خدا نگهدارتون.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب داستان خالکوبی نوشته پونه ابدالی را ورق می‌زنیم. کمی جلوتر از در بزرگ شهر بازی ایستاد. بسکتش را از سر برداشت و موتور را به نرده‌های کنار بلوار قفل کرد. زیپ کاپشنش را تا زیر گلو بالا کشید. اواخر فروردین بود اما باد سردی می آمد. بلوار یاس شلوغ‌تر از هر شب بود. دسته دسته آدم با پلاکارد و پرچم وارد دهان شهر بازی می شدند. از این جایی که ایستاده بود فقط همین را می دید. در شهر بازی باز بود اما داخلش پیدا نبود. انگار سیاه چاله‌ای که آدم‌ها را توی خودش می‌کشد. غروب بدرنگی بود به گمانش. نگاهی به آسمان انداخت. نوارهای باریک ابر توی آسمانی که هر لحظه رنگ عوض می‌کرد و بنفش و صورتی و خاکستری می‌شد، پراکنده بودند. چشم چرخاند روی اتاقک‌های فلزی چرخ و فلک که از هر جای کردان که نگاه می‌کردی پیدا بود. دایره فلزی بزرگ و پوسیده‌ای که به زمین میخ شده بود. جلوتر رفت و دوربینش را آورد بالا و زوم کرد روی سنجاب بزرگ و غول‌پیکری که با دندان‌های بلند و چشم‌های وق‌زده درست سردر شهر بازی نشسته بود. یک فندق بزرگ دستش بود و زل زده بود به دوربین. بیشتر فوکوس کرد. یک چشم سنجاب از چشم دیگر کوچکتر بود. انگار پلکش افتاده باشد و رنگهای روی صورتش پوسیده و جا به جا ریخته بودند. اما هنوز داشت با آن دهان باز و سبیلهای فلزی میخندید. شاتر را چکاند. دوربین را توی کیفش گذاشت و از جیب شلوارش بسته آدامس را بیرون کشید.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدن.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود.
نظر رو بود
در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی شکنی گاه گاهی. همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
قطعه موسیقی ارکسترال احساسی به شما تقدیم می شود با نام خانواده من. سالها بود کسی به شهر بازی نمی رفت. نیمه متروکه افتاده بود سر بلوار یاس، ابتدای دروازه ورودی کوهسار. بعد از آن که فیلم جنگی را توی سینمای کوچکش نشان داده بودند و متصدی پخش این فیلم به قول روزنامه ها مشکوک و عجیب مرده بود، چو افتاد که اصلا این فیلم خودش را خورده و تمام عوامل پشت صحنه‌اش یک به یک موقع ساختن فیلم مردند و شگون ندارد توی شهر بازی از این جور فیلم ها پخش شود. مدتی بعد هم که چفت در یکی از اتاقک‌های چرخ و فلک شکست و بچه‌ای سقوط کرد، بازار شایعات داغ شد که این زمین غصبی است و بدتر از آن شنیده شد که اینجا گور دست جمعی بوده و این هم مدارکش. البته هیچ وقت کسی آنها را ندید. در رویای کاغذی امشب داستان خالکوبی نوشته پونه ابدالی را ورق می‌زنیم. شد رستوران که به خاطر اتصال سیم برق آتش گرفت. بعدتر که خواست بشود محل اردوی بچه مدرسه ها، مردم کلی به دهداری و شورا نامه دادند که ول کنید این جای تلسپ شده را، ولی انگار نمی توانستند از آن چند هکتار زمین بی صاحب دل بکنند. مهام تکیه داده بود به دیوار آجوری پشت سرش که جا به جایش ریخته بود و همونطور زل زد به سنجاب. روزی که با پگاه و پدر آمده بودن فیلم جنگیر را ببینند، پگاه از ترس جیغ کشیده و بیهوش شده بود. جیغ! دیشب صدای جیغ شنیده بود. توی خواب و بیداری جلوی تلویزیون دراز کشیده بود که صدای تیز جیغی را شنیده بود. فکر کرده بود دوباره داد و فریاد همسایه هاست. چشمایش گرم خواب شده بودند که دوباره صدا را شنید. گوش خراشتر از دفعه های پیش. از جا پریده و رفته بود پشت پنجره که پگاه زنگ زده و گفته بود باید به بیمارستان بروند. گفته بود احتیاجی نیست مهام بیاید. گفته بود مهام با عجله موبایلش را از جیب کاپشنش بیرون آورد و برای صدومین بار شماره پگاه را گرفت. کسی جواب نمیداد. شماره محمود را گرفت. او هم جواب نداد. دو دل میان رفتن پیش پگاه و رفتن به شهر بازی، عرض خیابان را از میان ماشین ها و صدای بوق و سوت و هم همه طی کرد. داشت وارد شهر بازی میشد که متوجه زن نانفروش شد که ویلان و سرگردان آن دور و بر میچرخید و تا مهام را دید پا تند کرد و لنگ لنگان آمد سمتش. ببینم جوون، تو صبح اونجا بودی؟ خبر نداری بچه گربا چی شدن؟ کجا رفتن؟ از صبح گم شدن. همه جا رو گشتم اما هیچ جا نیستن. گم شدن یهو. صدای زن لابلای هم همه و شارهای مردمی که توی پیاده رو در هم میلولیدن گم شد و زن بی خیال سؤالی که پرسیده بود از مهام دور شد و رفت. باد شدیدتر شده بود و برگ‌های تازه رس درخت‌های قدیمی بلوار را تکان می‌داد. ابرها داشتند از پشت کوه می‌آمدند و کیپ هم می‌شدند. مهام کلاه پشمی‌اش را تا روی پیشانی و پایین گوش‌هایش پایین کشید. چه سرمای بی‌ربط و بی‌موقعی بود. صبح هم که خبر را خوانده بود، مثل حالا یخ زده بود. یک شیر پسر بچه‌ی خردسالی را جلوی چشم مادرش بلید. مهام چایش را خورده نخورده لیوان را توی سینی گذاشته بود و روزنامه را که با این سرتیتر از زیر غلطک چاپ بیرون پریده بود توی هوا قاپیده بود و بیان که به یارو چیزی بگوید از در چاپخانه بیرون زده بود و فقط صدای او را شنیده بود که داد میزد چی شو جن دیدی؟ ترک موتورش نشسته و گاز داده بود تا بولوار شهرداری و بعد میدان خرسند. نمی دانست آنجا چه می کند ولی نمی توانست بعد از خواندن آن خبر مثل هر روز برود روزنامه ها را با او پخش کند و بنشیند و به خزعبلات او راجع به بچه های تحریریه گوش کند. فکر کرده بود این از آن خبرهاست که بلوا کند که بشود از ماجراهایش عکس گرفت و شاید بشود دم شفقتی را دید تا عکسهایش را چاپ کند توی روزنامه. نفس عمیقی کشیده و همینطور گاز داده بود و گاز داده بود. صبح بهاری خنکی بود. آفتاب طلایی و درخشان از پشت کوه بیرون آمده بود و تک و توک ماشین ها داشتند از فرعی ها به خیابان اصلی می آمدند. پدرش همیشه می گفت این مردم غم نان ندارند. مرد باید 6 صبح سر کار باشد اما مغازه های کردان تا 9 صبح باز نمی شدند و شهر تازه از ساعت 10 انگار راه می افتاد. دور میدان چرخی زده بود، زن نانفروش را دیده بود که لنگ لنگان غذای بچه گربه هایش را گوشه و کنار میدان می گذاشت. زن همونطور آرام به طرفش آمده بود و پرسیده بود ناشتایی؟ بعد هم بیان که بگذارد مهام چیزی بگوید یک مشت نخودچی و کشمش از جیب مانتوی گشادش ریخته بود کف دست مهام. در رویای کاغذی امشب داستان خالکوبی نوشته پونه ابدالی را مرور کردیم. شبتان آرام و صبح فردای شما روشن.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین.